بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. گفتیم که الغای خصوصیت یک عملیات استظهاریه. یک عملیات استظهاریه یعنی همه شاخصهای استظهار باید توش رعایت بشه، همه قواعد استظهار باید توش رعایت بشه. توضیحاتی عرض کردیم درباره فرق بین الغای خصوصیت با تنقیح منات. نمونه هایی رو به عنوان مثال خدمت دوستان عزیز عرض کردیم. بحثی که جلسه گذشتمون به اون بحث ختم شد این بود که الغای خصوصیت استظهاری احیاناً چه موانعی میتونه داشته باشه. اولین مانعی که به نام مانع دائمی الغای خصوصیت عرض کردیم، گفتیم اصالت الموضوعیه هست. اصالت الموضوعیه یعنی چی؟ یعنی این که یک متکلم حکیم، یک متکلم دقیق گو، وقتی که یک حکمی را به یک موضوعی متعلق کرده، حکم را به همون موضوع متعلق کرده و شما نمیتونید حکم رو از اون موضوع به راحتی برداشت کنید از متن که به موضوع مشابه دیگری یا موضوع غیر مشابه نه موضوع مترابط دیگری قابل تعمیم است. به اندازه‌ای که به دقت متن یعنی دقیق بودن متن ایمان داشته باشید، اطمینان داشته باشید، شکتون در انعقاد چنین ظهوری بیشتر میشه. یعنی هرچی شما معتقد باشید که این متکلم وقتی حرف میزنه دقتش در واژه‌گزینی بالاست، یعنی وقتی میگه الخمر و حرامون خیلی فکر کرده که کلمه خمر رو به کار ببره و کلمات مشابه دیگری رو به کار نبره، چون این متکلمی خب که شما چون این میزانی از اعتماد رو به دقیق گویی در واژه گزینیش داشته باشید، این احتمال رو خود به خود در ذهن شما شکل میده چون این متکلمی که یک متکلم دقیق گوست و وقتی میگه خمر منظورش همون خمره. خب حالا اصالت الموضوعیه به ما میگه که امکان انعقاد فلان ظهور مشکله. فلان ظهور یعنی کدوم ظهور که اصالت الموضوعیه میگه امکان انعقاد اون مشکله؟ اون چه ظهوریه؟ این ظهور که منظور متکلم از خمر یک چیز دیگری بوده. خب اگر منظور متکلم از خمر چیز دیگری بوده، این متکلم پس چرا همون چیز دیگر را موضوع حکمش قرار نداد؟ یعنی اگر کلمه الخمر با موضوعات با قیدها و خصوصیت‌های ذکر شده و ذکر نشدهش، خصوصیت‌های عرضی و ذاتیش دخالتی ندارد، خب پس چرا موضوع حکم قرار گرفته؟ اینو باید دقت کنیم. لذا اصالت الموضوعیه در واقع مانع دائمی الغای خصوصیت استظهاری است و هر کس که الغای خصوصیت استظهاری رو انجام میده یعنی ادعا میکنه که متن ظهور عرفی دارد در این که حکم از این موضوع فراتر رفته، از این موضوع منصوص. خب خود به خود باید به این سوالم جواب داشته باشه که پس چرا متکلم در لسان دلیل خودش، در بیان خودش حکم رو به این موضوع متعلق کرد؟ چرا به همون مفهوم عام‌تر و گسترده‌تری که هم شامل این موضوع بشود هم شامل موضوعات دیگر بشود تعبیر نکرد؟ چرا اون مفهوم عام رو موضوع حکمش قرار نداد؟
پس اینه که اصالت الموضوع اینجا یک مسئله جدیه و عرض کردم به اندازه‌ای که دقیق گویی حکم مد نظر باشه. لذا اینجا مرتبط با اصالت الموضوعیه یه اتفاقاتی میفته. اصالت الموضوعیه فقط مانع نیست، یک پرسش هم طرح میکنه از استظهار کننده، از فهمنده دلیل، از مجتهد. اون پرسش اینه که آقای فهمنده دلیل، آقای مجتهد، باشه ما از شما پذیرفتیم که متکلمی که الخمر و حرامون رو فرموده، متکلمی که التصرف و فی الحیوان المشترا قبل الثلاثه مسقطون لخیار الحیوان رو فرموده، این متکلم منظورش فقط تصرف مشتری حیوان در حیوان مشترا نبوده، بلکه منظورش تصرف مغبون در مبیع هم بوده، تصرف مشتری در مبیع معیب در خیار عیب هم بوده. بله اصلا قبول کردیم، ولی خب چرا اونجوری حرف زد؟ یعنی متکلمی که منظورش بر اساس ظهور عرفی ادعایی شما چیزی گسترده تر از موضوع منصوص بود، و چرا به این موضوع منصوص که اخص از اون موضوع گسترده مراد هست پس تعبیر کرد؟ یعنی اگر منظورش تصرف و کل ذی خیارن فی منطق الیح بود، چرا پس تعبیر کرد به یک موضوع اخصی مثل تصرف مشتری حیوان در مبیع قبل از ثلاثه؟ چرا به این تصریح کرد؟ جواب هایی که به این سوال داده میشه گوناگونه، اما فقیه باید جواب داشته باشه براش، وگرنه خودش به خاطر جمعی نمیرسه. مثلا فقیه باید بگه که این در سوال راوی اومده بوده امام اینجوری جواب داده، مثلا این میتونه یه جواب باشه. در سوال راوی درباره خیار حیوان پرسیده شده بود و امام هم درباره خیار حیوان جواب داد. یا مثلا به این سوال اینجوری جواب بده که امام اینو به عنوان مثال فرموده بود، نه از باب موضوع واقعی حکم واقعی. پس مراد جدی امام انحصار حکم در این موضوع نبوده. لذا اصالت الموضوعیت دو تا مسئله برای ما به وجود میاره. یکیش اینه که خب خود به خود یه جور قرینگی بر خلاف الغای خصوصیت استظهاری داره، و دیگری این که یک پرسش ایجاد میکنه برای ما، یک پرسش ایجاد میکنه برای فهمنده دلیل. اینو مسئله مهمیه و اون جوابی که شما یه فقیه به این پرسش دوم، یعنی به این نکته دوم اصالت الموضوعیه میدید، اون در باورپذیر بودن ادعای استظهاری شما خیلی دخیله. شما همونطوری که میگی شارع وقتی فرمود مکاری منظورش فقط مکاری نیست بلکه من شغله سفر است، همونطور هم باید توضیح بدی که اگه شارع منظورش من شغله سفر بود چرا فقط مکاری رو بیان کرد؟ این نکته بسیار مهمی است که معمولا در بحث الغای خصوصیت استظهاری جدی گرفته نمیشه. خب راجع به اون نکته اولم که گفتیم، این موانع اند اینها، یعنی اصالت الموضوعیه یه جور مانعه. دوستان میدونن ظهور وقتی منعقد میشه همواره قرائن موافق و مخالف به یک کشمکش هایی میپردازند، برایند و حاصل جمع کسر و انکسار اون قرائن موافق و مخالف اینه که ما نهایتاً برسیم به یک نتیجه. در همین ظهورات اینجوریه، از جمله البته در الغای خصوصیت استظهاری. مثلا شما در همون جمله معروف رأیت اسدن یرمی، خب کلمه اسد به اقتضای دلالتش که باید بر معنای وضعیش دلالت کنه میگه من حیوان مفترس رو میگم. یرمی هم میگه من نمیتونم صفتی باشم برای اسدی که معنای حیوان مفترس میده، پس بیا دست از ظهور حیوان مفترس بردار. حالا یرمی میگه دست از ظهور حیوان مفترس بردار، بگو این رجل شجاع بوده بهش گفتن اسد. اسد میگه منو به معنای خودم بگیر، یرمی رو به معنای دیگه بگیر. هر یک از این دوتا مانع انعقاد ظهور دیگری هستن. یرمی میگه منو به معنای خودم نگهدار، اسد رو هم کن بر حیوان مفترس. اسد هم میگه منو به معنای خودم نگهدار، یرمی رو حمل کن بر حیوان مفترس. شما باید ببینید کدومش چربتره، کدومش قویتره، کدومش باورپذیرتره در سیاق دلیل. این مشکل در الغای خصوصیت استظهاری هم هست. در الغای خصوصیت استظهاری شما دو تا ظهور موازی دارید، باید ببینید کدومش رو میخواید ترجیح بدید. یه ظهور اینه که یعنی دو تا ظهور، نه هر دوش ظهور نیست، دو تا معنای موازی دارید، دو تا احتمال موازی دارید. یه احتمال اینه که ما بگیم چی؟ بگیم شارعی که فرمود سقوط خیار مال خیار حیوان است، مال موضوع خیار حیوان است، منظورش فقط خیار حیوانه، دلیل اینو میگه، ظاهر دلیل اینو میگه. یه احتمال اینه که بگیم مال همه خیاراته. خب حالا شما کدومی که از این دوتا احتمال رو میخواید ترجیح بدید؟ بالاخره یکی از این دوتا احتمال که غالب میشه اون میشه ظهور، و اون احتمالی که مغلوب میشه میشه اون احتمال معنایی، اون برداشت معنایی که میشه مغلوب میشه میشه احتمال خلاف ظهوری که وجود دارد. ظهور همیشه اینجوریه. اصلا ظهور معنای 100% نیست، یک معنای 75-80% است که احتمال خلاف دارد. شما هر وقت ادعای الغای خصوصیت استظهاریتون یک ادعای مقبولی باشد، یعنی که احتمال 80% است، 20% مسئله موضوعی سر جاش میمونه. اما بعضی وقتا اصالت موضوعی کنار یک شواهدی قرار میگیره که اون شواهد اصالت موضوعی رو اینقدر تقویت میکنن که اصالت الموضوعی خودش میشه همون احتمال 80% تون. و اینجاست که مانع میشود از انعقاد ظهور در تعمیم، در عمومیت. اینو باید بهش دقت کنن دوستان عزیز. خب اما مانع دومی که در الغای خصوصیت استظهاری وجود داره قرینه سیاق هست. بعضی وقتا همون اصالت الموضوعیه ای که همیشه وجود دارد به وسیله قرینه سیاق تقویت میشه. حالا قرینه سیاق دیگه یک احتمال دائمی، یک مانع دائمی نیست، بعضی وقتا هست و بعضی وقتا نیست. اگر در یه جای قرینه سیاق بیاد اصالت الموضوعیه رو تقویت کنه آرام آرام اینقدر تقویتش کنه که اصالت الموضوعیه بشود احتمال غالب در معنای متن، اون وقته که میگیم دیگه ظهور دلیل در موضوعی گسترده تر از موضوع منصوص منتفی میشه و اصلا احتمال حمل دلیل بر موضوعات دیگر، احتمال تعمیم حکم به موضوعات دیگر یک احتمال ضعیفی میشه. احتمال به اندازه‌ای که ضعیف شد دیگه میشه احتمال خلاف ظاهر و از اون ور اصالت الموضوعیه تقویت میشه. فقیه نمیتونه دیگه حکم را از موضوع منصوص تعمیم بدهد به موضوعات دیگر. چرا؟ چون احتمال تعمیم میشه که احتمال 20%. حالا یک نمونه از آیات قرآن رو من میخوام اینجا ذکر کنم، یعنی در خدمت سوره مبارک نور باشیم. سوره مبارک نور رو 4 آیه اولش رو ما جلسه گذشته دربارش نکاتی عرض کردیم، گفتیم آیه دوم و سوم و چهارم 4 تا حکم شرعی رو بیان میکنن. آیه دوم فرموده است از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده. آیه سه فرموده است از زانی لا ینکحو الا زانیت او مشرکه و زانی لا ینکحو الا زان او مشرک. این دوتا آیه هر دوشون یک حکم شرعی رو دارن بیان میکنن که در اون حکم شرعی موضوع را به صورت دو جنسیتی مطرح کردن. یعنی چی؟ یعنی تصریح کردند هر دو به مکلف مرد و مکلف زن، هر دوشون تصریح کردن به این که زانیه و زانی فجل دو کل واحدن، دومی هم حکم نکاح زانی رو و حکم نکاح زانیه رو جدا جدا مطرح کرد. زانی لاین که ها الا فلان و زانیه لاین که ها الا فلان. خب حالا بلا فاصله بعد از این دو آیه‌ای که هر دوشون حکم شرعی بیان میکنن و حکم شرعی بیان شده رو تصریحاً متعلق کردن به موضوع مردانه و موضوع زنانه، بلا فاصله بعد از اینا با یک حکم شرعی سوم مواجه میشیم به نام حد غزف. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. اینجا نه به صورت عطفی، چنان که در، یعنی عطف مفرد به مفرد، عطف موضوع به موضوع، چنان که در آیه 2 در باره زانیه و زانی فرمود، یعنی نفرمود والذین واللاتی، نه به نحو آنکه در آیه 3 یعنی آیه نکاح زانی که نکاح زانی رو جدا و نکاح زانیه رو در جمله جدای گذاری، جدای قضیه، جدای فرمود، به هیچ یک از این دو شکل تصریح به عمومیت موضوع نفرموده. خب با توجه به این که در دو آیه قبل دو حکم شرعی بیان شده و در هر دوی اونا تصریح به تعمیم موضوع از مکلف زن به مرد یا از مکلف مرد به زن شده، چرا در این آیه 4 تصریح به تعمیم نشده؟ اونم متن قرآن کریم که ما معتقدیم در اوج دقیق گویی و با بالاترین دقت در واژه‌گزینی همراه بوده. اینجاست که سیاق به معنای قرائن اطراف به ما میگه که عبور دادن حکم از الذین و المحصنات ساده نیست. خب این مقدمه رو داشته باشید. حالا ما در سوره نور از چند جهت امکان تعمیم داریم. یک، از جهت رامی، یعنی از جهت قاذف، از جهت تهمت زننده. تهمت زننده اینجا مرده. والذین یرمون المحصنات، خب میخوایم تعمیم بدیم به زنی که محصنات رو رمی کرده، قذف کرده. این یک. دومین عنصری که میخوایم ازش الغای خصوصیت کنیم المحسناته. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم رمی چه رمی محسنات باشد، چه رمی محسنین باشد، یعنی چه رمی مردان عفیف و پاک دامن باشد، چه رمی زنان عفیف و پاک دامن باشد. اینم دوم. سومیش لم یأتوا بأربعة شهداء، یعنی میخواییم از عدد چهار الغای خصوصیت کنیم. بگیم آقا گفته چهار تا، اگر سه تا هم شد اشکال نداره. چهارمیش عدد ثمانین هست، میخواییم بگیم گفته 80 تا، حالا اگر حاکم تشخیص داد که 75 تا بهش بزنیم اشکال نداره. یا در مواردی که اون محسنش هم خیلی محسن نیست، خیلی هم زن عفیفی نیست، حالا 60 ضربه بزنید اشکال نداره. یعنی ما از الذین، از المحسنات، از اربعه و از ثمانین میتونیم الغای خصوصیت کنیم. یعنی به هر حال امکانش وجود داره، سوالش مطرح هست. خب حالا آیا واقعا از اینا میشه الغای خصوصیت کرد یا نمیشه الغای خصوصیت کرد؟ من برای اینکه دوستان مسئله رو بدونن که واقعا جدیه، برای دوستان ما یه روایتی داریم در کافی جلد 2 صفحه 277. روایت از حسن ابن محبوبه، میگه که مکاتبه شده، سوال پرسیدیم از امام درباره کبائر، کم هیه و ما هیه، چند تا هستن، چیا هستن. فکتب الکبائر من اجتنب ما وعد الله علیه النار کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنا و السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین اکل الربا و تعرب بعد الهجره و قذف المحصنات و اکل مال الیتیم و الفرار من الزحف. اینا گناهانی هستند که گناهان کبیره هستند. قتل نفس، حقوق والدین، اکل ربا، تعرب بعد هجرت، قذف محصنات، اکل مال الیتیم و فرار از زحف. این هفتا. خب توی سیاقی هفت گناه رو به عنوان گناهان کبیره امام علیه السلام معرفی کرده. من میخوام این عبارتی رو بخونم براتون از مرحوم مجلسی در مراعات العقول. زیل این روایت چیزی نوشته جالبه، میگه قذف المحسنه، یعنی این کلمه ها رو یک یکی توضیح داده، تعرب بعد هجرت رو توضیح داده، اکل ربا رو توضیح داده، حقوق والدین رو توضیح داده. میفرماید و قذف المحسنه ای رمیها به زنا، معناش اینه که ما یک زن پاک دامن رو تهمت زنا بهش بزن. و کان رمی المحسن بهی او باللوات مثله، یعنی حالا میخواد الغای خصوصیت مطرح کنه. خب اگر قذف محسنه یعنی زن عفیف به زنا چون این حکمی دارد گناه کبیره است، رمی محسن به لوات یا به زنا هم مثل همونه. یعنی اومد در روایت کافی، در روایت حسن ابن محبوب الغای خصوصیت کرد. منتها دقت کنید در روایت حسن ابن محبوب روایت حدش 80 تا زیانه نیست، روایت گناهان کبیره است. خب می‌فرماید که در این روایت قذف محسنه با قذف محسن فرقی نداره. یکی قذف المحسنه ای رمیها به زنا و کان رمی المحسن بهی او بینه به زنا او به لوات مثله. خب میادتون هست من عرض کردم همواره یک سوال وجود داره که اگر منظورش محسن و محسنه هر دوه، پس چرا محسنه رو ذکر کرده؟ پس چرا زن رو میگه و تخصیص لکونی اشنع؟ و اگر زن رو تخصیص داد چون شناعت و زشتیش بیشتر بود. این جواب همون سؤاله ها. یادتون باشه اول جلسه امروز عرض کردم اصالت الموضوعیه به ما میگه تو که میگی، تو یه فهمنده دلیل که میگی امام علیه السلام قذف المحسنات رو به عنوان کبیره گفت، ولی قذف المحسن هم منظورش بوده و چرا محسنات رو ذکر کرد؟ میگه چون این شنیع‌تر بوده. و یحتمل الاختصاص، یحتمل، یحتمل الاختصاص. خوب دقت کنید، میفرماید مجلسی میفرماید، جمله رو دوباره از اول براتون بخونم، قذف المحسنه ای رمیها به زنا و کان رمی المحسن مثله و یحتمل اختصاص. میگه کان رمی المحسن مثله، اونو با اطمینان میگه، یعنی ظهور در این داره. هر وقت میگیم ظهور معناش اینه که یک احتمال خلاف هم هست، این یحتمل یعنی 20% یحتمل، این یحتمل یعنی 20% یحتمل، همون 20% یحتمل خلاف ظاهره که وجود داره ولی در فهم دلیل مورد اعتنای عقلا قرار نمیگیره. و یحتمل الاختصاص لورود اللعن و وعید العذاب و الحکم بالفسق فی. خب و المحسن العفیفت غیر المشهورت بزنا، منظور از محسنم قدیسه مسجد و کلیسا و دیر و بتکده نیست، منظور از محسنه زن عفیفیه که مشهور به زنا نباش. این یک. سوال دوم اینه که قذف المحسنات فقط قذف مرد به زن رو شامل میشه یا قذف زن به زنان رو هم شامل میشه؟ دوباره مجلسی ادامه میده، میفرماید ظاهر الخبر شموله لما اذا کان القاذف رجلا او امراه. ظاهر روایت هم فرق نمیکنه، ظاهر روایت میگه قذف المحسنات، فاعل قذف رو حذف کرده، فاعل قذف رو ذکر نکرده، نگفته قذف الرجل للمحسنات، نگفته قذف قذف و قاذفن للمحسنات که ما بگیم قاذف اسم فاعل مذکره، مثلا نگفته الذی یقذف المحسنات که بگیم الذی مذکره، حذف کرده، میگه ظاهر خبر شموله لما اذا کان القاذف رجلا او امراه. این جالب، این ظهور منشأش کجاست؟ حذف فاعل قذف. تعبیر اینه اکل الربا تعرض بعد هجرت و قذف المحسنات، فاعل قذف رو حذف کرده. ادامه میده ظاهر الخبر شموله لما اذا کان القاذف رجلا او امراه. اینو توضیح عرض میکنم که بگم این الغای خصوصیت نیست، این تعمیم برداشت شده از حذف فاعل قذفه، یعنی فاعل قذف رو وقتی حذف کرد این حذف ظهور داره در این که فرقی براش نمیکرده هر کی قذف کرد. اما ادامهش یه نکته جالبی داره که میفرماید و انکان ظاهر الآیات التخصیص به رجال، و انکان ظاهر الآیات التخصیص به رجال، اگرچه ظاهر آیات سوره نور تخصیص به رجاله. این خیلی جالب شد، ببین نمیگه و ان یحتمل التخصیص، نمیگه و این یحتمل التخصیص فی ظاهر آیات نور، اگر گفته بود و این یحتمل میگفتیم بله این الذینه سوره نور رو در حد احتمال میگه، احتمالم با ظهور مخالف قابل جمعه، ولی میگه نه و این کان ظاهر الآیات التخصیص به رجال. همینجا من میخوام شما رو برگردونم دوباره به اون نکته که درباره آیه 2 و 3 و 4 سوره نور عرض کردم. مجلسی میگه از آیه 4 سوره نور که فرمود الذین یرمون المحصنات، الذین یرمون المحصنات نمیشه الغای خصوصیت کرد. ظاهرش اینه که این الذین همون مرده، آیه ظاهرش اینه، بیش از این نیست. منتها این توضیح رو من دارم عرض میکنم در دفاع از سخن مجلسی، در دفاع از ظهوری که مجلسی میگه. یعنی اگر ما بخوایم بگیم ظهوری که مجلسی فرموده یک ظهور موجه هست، توجیه این ظهور به چیه؟ توجیه این ظهور به اینه که سیاق آیه اجازه نمیده. وَالَّذِينَيْ که محسنات را رمی کرده اند و 80 تازیانه باید بخورند، در آیه‌ای به نام وَالَّذِينَ توصیف شده اند، با کلمه وَالَّذِينَ توصیف شده اند که بلا فاصله در دو آیه قبلش الَّذِينَ ها با اللاتی جدا شدن. بنابراین براحتی نمیشه ازش الغای خصوصیت کرد. اگر واقعا مراد جدی شعار در آیه 4 سوره نور هم مرد بود هم زن بود، مثل آیه 2 که فرمود از زانیه و زانی، اینجا هم میفرمود. مثل آیه 3 که فرمود از زانی لاین که و از زانیه لاین که ها، اینجا هم میفرمود. خب بعد در ادامه میگه قالت تبرسی یا تبرسی علی خلاف در نحوه قرائتش فی قوله والذین یرمون المحصنات ای یقذفون الافائف من النساء بالفجور والزنا ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فلان و فلان ثم قال والآیت وردت فی النساء و حکم الرجال حکمهن فی ذلک بالاجماع. جالبه، ما اینجا درباره قاذف صحبت میکردیم، حالا رفت سراغ مقذوف. میگه تبرسی هم آیه رو میگه راجع به فقط قذفی که مقذوفش زن باشد حرف زده، اما تعمیمش به قذفی که مقذوفش مرد باشد به وسیله اجماع تبرسی نمیگه با الغای خصوصیت. پس آیه 4 رو الغای خصوصیت در الذین رو، خوب دقت کنید، الغای خصوصیت در الذین رو مجلسی گفت نمیشه. الغای خصوصیت از محسنات به مقذوف مرد رو تبرسی گفت نمیشه. اردبیلی چی فرموده؟ میگه اردبیلی هم فرموده از ظاهر ان المذکر فی الذین غلب کالتأنیث فی المحصنات فلو قذفت امرأة و قذف رجل محسن یکون الحکم کذلک ولی بالاجماع، ولی بالاجماع. پس دقت کنید اینجا نه در ناحیه الذین نه در ناحیه المحسنات امکان الغای خصوصیت استظهاری وجود نداشته، مانعش هم سیاق بوده. لذا هم مجلسی هم اردبیلی هم تبرسی اینا همشون درسته که از الذین و از المحسنات حکم رو تعمیم دادن، ولی تعمیمشون تعمیم استظهاری نیست، تعمیم بالاجماعه. این دقیقه. حالا درسته اساتید در دروس، فضلا در مباحثات، حتی بعضی وقتا فقها در نوشتجات و رساله ها و کتاب های فقهی به همه اینا میگن الغای خصوصیت، اما این کلمه الغای خصوصیت که به کار میبرن یه مسامحه در تعبیره. اینجا بود بگیم بالاجماع داریم تعمیم میدیم، چنانکه این بزرگواران به دقت اجماع داریم تعمیم میدیم. پس دوستان عزیز من، دلیل این که این بزرگوارانی چون اردبیلی و مجلسی و تبرسی از الذینه آیه 4 و از المحصنات آیه 4 به وسیله اجماع تعمیم میدن، دلیلش اینه که الغای خصوصیت استظهاری امکان نداشته. خب اینم مانع دوم، تا انشالله جلسه آینده بحث رو ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.